بندم به حضورتون که چند روز پیش داشتیم یه بحثی رو انجام میدادیم که هلوهوش یه مبحث علمی بود که دانا آشنایی داریم بحث تکامل تدریجی داریم بود که بعد به جاهای پایه‌ای‌تر کشیده شد مثل ابتدای وجود و خلقت و اینها که بعد دیدیم که اصلا تو همون قسمت‌های پایه‌ای هم مثل حتی تعریف وجود هم زمینه مشترکی وجود نداره که بتونیم از لغات به راحتی استفاده بکنیم و لغات یه معنی رو در ذهن هر دوی ما تداعی بکنه و بتونیم پیش ببریم بحث رو. این شد که پیشنهاد کردن که مصدق اوقات شما بشیم و از حضور شما استفاده بکنیم، شاید بتونیم یه مقدار از مسائل پایه‌ای‌تر رو حلش بکنیم که اون وقت بتونیم سراغ مباحث درجه دوم و سوم بریم. راستش توی این چند ساله شرایط فکری من خیلی تغییر کرده. من از دوران اواخر دوران راهنمایی و دبیرستان و اینکه میتونستم به این مسائل یه مقدار عمیق‌تر فکر بکنم، هرگز از نظر علمی یا از نظر اثباتی وجود خدا رو نپذیرفته بودم، ولی با دل خودم پذیرفته بودم که خدا وجود داره. مگه میشه این جهان بدون وجود خالقی وجود داشته باشه؟ و همیشه مثل یک معبود، یا بیشتر بگم مثل یک معشوق، دوستش داشتم خدا رو و عبادتش میکردم. اما دیگه دوران دانشگاه که مثلا اطلاعات علمی من همونجور که الان هم داشتیم صحبت میکنیم گفتم، من تو زمینه فیزیک خیلی مطالعه میکنم، رشته دانشگاهی این فیزیک نیست، به این دلیل که گفتم من همیشه فیزیک رو خودم میتونم مطالعه بکنم، بذار یه رشته مهندسی بکنم که اطلاعات تکنیکال هم یه مقدار اضافه بشه، وگرنه مباحث تئوری رو آدم راحت میتونه خودش مطالعه کنه. اطلاعات علمی، علم به معنی ساینس، هر چقدر افزایش پیدا کرد دیدم که اعتقاد به آفریدگار هرچی میتونه بر من سختتر و سختتر و سختتر میشه و اون دلایل وجودی که حداقل حس میکردم باید خداوند وجود داشته باشه روز به روز کمتر شد و روز به روز به من این حس دست داد که دارم کسی رو عبادت میکنم یا عاشق یک کسی هستم که عقلانی وجودش رو نداره. و بعد از یه مدت این تصمیم رو گرفتم که شاید بتونم بدون پذیرش آفریدگار برای این جهان هم به زندگی ادامه بدم، چون حس خیلی بدی داشتم، تضاد درونی که داشتم، یه جور حس جنون به هم دست داده بود که یه چیزی رو خودم عقلانی قبولش ندارم ولی روزی 5 دفعه عبادتش میکنم، دائم به یادشم، هر موقع دلم میگیره باهاش درد دل میخوام بکنم. و وقتی که این تصمیم محکم گرفتم اوایل خیلی اذیت شدم، شبیه این بود که بهترین رفیقم از دست دادم، ولی این جریان بیشتر از 2-3 سال دوام نیاورد. یعنی بعدش احساس خیلی راحتی بیشتری کرد، به راحتی مسائل اطرافم رو میتونستم تحلیل کنم، حتی مسائل که به نظرم میومد جواب علمی الان برشون وجود نداره راحت تر برام قابل پذیرفتن بود، به این دلیل که میگفتم خب 100 سال پیش 200 سال پیش برای خیلی از مطالبی که امروز علم توجیه داره اون موقع توجیه نداشت، حتی برای خیلی مباحث پایه‌ای که امروز فیزیک توضیحات خیلی خوبی داره 10 سال پیش توضیحی وجود نداشت و تمام اینها اون موقع به خدا نسبت داده میشد، تمام جهلی که علم داشت راجع به قضیه به خدا نسبت داده میشد، الان روز به روز اون جهل داره کمتر میشه، یعنی اون خدایه داره کوچیک‌تر میشه، اون خدایی که کسایی که اون جهل رو به خدا نسبت میدن هر جایی که متوجه نمیشن به خدا نسبت میدن اون خداشون داره روز به روز کوچیک‌تر میشه. فرایند اینجور مسائل به اینجا رسید که من یه چند سالی که بدون حضور خدا تو زندگیم دارم زندگی میکنم، نه به این معنی که با خدا کاری ندارم، به این معنی که دیگه به خدا باوری ندارم، چون هستن کسایی که یه خود شما مستدین احتمالا با آدم های فیل برخورد داشتین که تو زندگی روزمرهشون ممکنه سال به سالم یاد خدا نکنه، ولی اگر ازشون بپرسیم میگن که به خدا اعتقاد دارن، حضورش رو تجربه کردن، حس کردن یا به وجودش باور دارن. اینجور آدم ها میگم شاید بشه گفتش که خدا یه جوری ایرلوونت نسبت به زندگیشون، بی ارتباط نسبت به زندگیشون، ولی بهش باور دارم. من یه قدش از فرادر از این باشم، یعنی نه تنها ارتباطی به زندگی دیگه نداره خدا، بلکه عرض کردم به وجودش باور ندارم. چون تو طی اون سالهایی که دنبال اثبات برای وجود خدا بودم، یه اثبات عقلانی برای وجود خدا بودم، به جاهای زیادی سر زدم. فلسفه تا حدودی مطالعه کردم، الهیات تا حدودی مطالعه کردم، ادیان مختلف رو تا حدودی مطالعه کردم و حتی آخر سر سر جامعه شناسی در آوردم و الگوهای ادیان توی جامعه های مختلف رو دیدم و به این نتیجه رسیدم که قطع و یقین نمیشه صحبت کرد، ولی اون جوری که به نظر میاد کل پدیده دین ساخته دست بشر، به خاطر اینکه یک سری نیازهای حالا واقعی یا غیر واقعی توی انسان بوده که سبب شده که هر جایی که تصمیم گرفتن یک سنتی رو پایه‌گذاری بکنن یا به مرور زمان سنت‌هایی توی جوامع مختلف شکل گرفته، شباهت‌هایی به هم دیگه داره و اینها نشونه همون احتمالاً نیازهاییه که توی وجودمون هستش و در حقیقت این سنت‌ها یا ادیان یه جوری خواسته جوابگوی اون نیازها باشه یا پر کننده اون خلل‌ها باشه. حالا نمی‌دونم که از کجا ما می‌تونیم بحثمون شروع بکنیم، چون عرض کردم حتی روی پایه‌ای‌ترین لغات وقتی با دوستان بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که پایه‌ای‌ترین لغات رو اونجوری که از نظر علمی باید استفاده بشه استفاده نمیشه. یعنی مثلا وقتی یه لغتی مثل وجود می‌خوایم ازش استفاده بکنیم، معنی که تو ذهن من داره با معنی که تو ذهن داره تفاوت داره. به نظر من وجود اون چیزیه که بشه خودش یا آثارش رو حس کرد و این حس کردن هم باید امپریکال باشه، یعنی همه آدم ها تو هر موقعی که خواستن، تو هر جای دنیا که خواستن بتونن آزمایش کنن و هم به یه نتیجه ثابت برسن. مثلا هر پدیده علمی دیگه‌ای یا هر پدیده واقعی دیگه‌ای که هر کسی که تستش بکنه به یه نتیجه باید برسه، مثلا قانون جاذبه یا نیروی الکترومغناطیس یا هر اثر دیگه‌ای که تو طبیعت مشهود هستش، شاید ما خود الکترومغناطیس رو هرگز نتونیم ببینیم، بشنویم، استشمام کنیم، ولی آثارش رو میتونیم ببینیم، بشنویم. چیزی که خارج از این باشه، یعنی نه خودش نه آثارش قابل حس کردن و لمس کردن و تجربه کردن نباشه، تعریف وجود یه همچین چیزی یه مقدار گنگ میشه. چطوری میشه به وجود یک چیزی که نه خودش نه آثارش قابل لمسه پی برد؟ چون حقیقتش اینه که توی بحثای علمی من اتفاقا چون عرض کردم یه مقدار پایه فلسفی هم دارم، وقتی با علم فیزیک تجربی و خصوصا فیزیک نظری که الان تو بازی تجربی شدن و مثل مکانیک کوانتوم کار میکنید، متوجه میشید که حتی ریاضیات، حتی منطق قابل پذیرفتن نیستن به عنوان اینکه اینا 100% هر حکمی بزن درست هست، حتی اگه فرض اولشون پذیرفته شده باشه. مثل اینکه شاید اولین جمله منطق که جمع نقیض این محال است توی فیزیک کوانتوم الان نقض شده و نقیضش رو همه کسایی که فیزیک کوانتوم و مکانیک کوانتوم دارن کار میکنن ملموس حس کردن و تجربه کردن و تو آزمایشگاه دیدن. و اینکه حکم عقلی منطقی یا ریاضیات یه چیزی رو اثبات بخواد بکنه، اگر که با تجربه و با دنیای واقعیت انطباق نداشته باشه، به نظر من باید اون حکم ریاضیات و منطق رو کنار گذاشت و دنیای واقعی هر جوری که رفتار میکنه همون رو بپذیره. اینی که میگم یه مقدار سخت میشه وقتی میخواییم راجع به یه مبحثی مثل اثبات وجود خدا یا سقیل تر از اون اثبات وجود انبیا و ارتباط ایشون با خداوند و اینها رو هم صحبت بکنیم، میگم نمیدونم از چه وادی میشه اصلا وارد این قضیه شد و
نمیدونم اصلا سوالمو چجوری باید مطرح کنم. شما اون چیزایی که گفتید حالا مبنا قرار میدیم برای شروع صحبت و تو صحبت تدریج چیزای جدیدی هم که به ذهنتون میاد. میتونید برای اینکه یک گفتگو بتونه نتیجه بخش باشه باید از یک نقطه این مورد اتفاق طرفین گفتگو آغاز بشه تا بتونن قدم به قدم نقطه های مورد اختلاف رو حالا با بحث و تفکر و تأمل اونها رو هم به نقطه های مورد اتفاق تبدیل کنن. من چیزی که حالا تا اینجا شما فهمیدید یکی اینکه خب شما تو عرصه فیزیک مطالعاتی کردی، یافته های فیزیک کوانتوم و یافته های به هر حال فیزیک نظری جدید رو مثل اصل عدم قطعیت هایزنبرگ یا اصول دیگری که حالا توی فیزیک به هر حال اون قطعیتی رو که توی معرفت بشری مطرح بود مورد تردید قرار میده با اونا آشنا شدید و حالا اونجا نقطه ایست که شما همه باورهاتون رو متزلزل دیدید و کنار گذاشتید. نقطه دیگه هم که گفتید این بود که خب بالاخره تو جامعه شناسی به دین پرداختید و بعد دیدید که یک نیازهای مشابهی در همه انسان ها فرهنگ‌های مختلف و جامعه مختلف وجود داشته که پاسخگویی به اون نیازها اونها رو به خلق یک چیزی به نام خدا تو ذهنشون و توی زندگیشون کشونده و بنابراین خدا مخلوق بشر ساخته شده یه بشر نه خالق هستی خالق هست. من میخوام همین ها رو در اون نقطه عرودم که گفتگو من رو با شروع کنیم. حملا فرق است بین علل توجه به یک امر و پرداختن به یک امر با وجود اون امر. ببینید شما ممکن بود هی وقت آخر عمرتون به منزل ما نهید، اصلا از اینکه یکی زندان متعیب تو این عالم هست خبردار نباشید. اما اینکه شما نه توجهی به دیدن من داشتید و نه تمایلی به دیدار من داشتید هیچ کدوم دلیل نمیشد برای اینکه من وجود ندارم. بنابراین دلیل وجود من رو با تحلیل گرایش دیگران و توجه دیگران نمیشه جسن جستجو کرد. الان چیزای زیادی تو همین کشو هست که شما نه وجودش رو خبر دارید نه هیچ علاقه داری که مثلا اونا رو داشته باشی یا ازش استفاده. اما این دلیل بر این نیست که تو این کشوها اون چیزا وجود نداره. بله ممکنه وقتی شما متوجه شدید که فلان چیز تو این کشو هست و بعد هم احساس نیاز کردی به داشتن او یا احساس علاقه کردی به داشتن او وقت بیای سراغش و اونو برداری ازش استفاده کن. اما این که شما خبر نداشتی، میل نداشتی، دلیل این که این چیزاتون که شو وجود نداره نیست. پس دو تا بحث ما داریم. یکی علل پرداختن بشر به مقوله باورهای متافیزیکی به اعتقاد به خدا و علل تمایل، یعنی هم جنبه معرفتی هم جنبه احساسی. در واقع که شما گفتید من اول جنبه معرفتی متزلزل شد بعد کم کم جنبه احساسی هم باش خدافزی کردن گذاشتم کنار، خدا رو دوست داشتم اما منطقی عقلانی برای بودنش نداشتم، بعد کم کم تصمیم گرفتم که اصلا بودم نیست و دیگه دوستش هم نداشته باشم. چیزی که نیست یعنی چی من دوستش داشته باشم؟ در هر حال هم علل توجه به یک چیز و هم علل تمایل به یک چیز غیر از علل وجود اون چیز هم. بنابراین حالا حرفایی که تو جامعه شناسی مطرحه یا تو روان شناسی مطرحه از با امثال فروید معتقدن که حالا مثلا باورهای متافیزیکی مثلا باور به وجود خدا در واقع یک نوع به ناخودآگاه رفته یا عقده ادیپ در بشر. حالا این یه تحلیل روان شناسانه است در مورد خدا، حالا یه تحلیل جامعه شناسانه هم میتونه وجود داشته باشه در مورد خدا شبیه اونچه که حالا گفتن مثل دورکه، مثل دیگران مثلا راجع به وجود خدا و باورهای الهی تحلیل‌های جامعه شناسانه داره. اما همه اونها بحث در حوزه اینه که چی شد اصلا فکری به نام خدا تو ذهن بشر مطرح شد و بعد این فکر کم کم توسعه پیدا کرد در قالب یه مفهومی به نام دین به معنای آیین‌ها، نیایش‌ها، و کم کم دستورالعمل‌هایی برای شکل دادن زندگی در قالب ادیان تکامل یافته و پیشرفته به قول جامعه است. اما میخوام بگم ذهنتون رو برای اینکه منظم بشه و بتونیم به نتیجه برسیم، باید خیلی از بحثایی که گفتید فعلا بذاریمش که اصلا چی شد بشر توجه کرد به یه مقوله‌ای به نام خدا؟ حال توجه کرد یا توجه نکرد، این ربطی به اینکه اصلا اون چیز وجود داره یا وجود نداره نداره. خیلی از کرات الان تو کهکشان‌ها وجود دارن، خیلی کهکشان‌ها تو عالم وجود داره که به قول شما علم 50 سال قبل نمی‌شناخت، امروز می‌شناسه، یا امروز هم نمی‌شناسه و بعداً با تکنولوژی پیشرفته‌ای که بهش دسترسی پیدا می‌کنه می‌تونه اعماق بیشتری از هستی رو کاوش کنه و کهکشان‌های جدیدتر، کازارهای جدیدتر، ساحل‌های جدیدتر، منظومه‌های جدیدتر، کرات جدیدتری رو بشناسه. اینکه امروز ما نمی‌شناسیم دلیل نبودن اونها نیست. دقت می‌کنید؟ بنابراین توجه بشر به خداوندی و تمایل بشر به خداوندی حسابش از اصل وجود خداوندی کاملا جداست. پس جامعه شناس خداحافظ، روان شناس خداحافظ، همه کسایی که به این مقوله ها پرداختن فعلا بگیم تشویر بیرون، ما فعلا یه بحثای مبنایی تری داریم، بعدا به شما خواهیم پرداخت. و اما گفتی که نظریه تکامل داروینی رو مطالعه کردید و او سبب تردید شما شد راجع به این چیزایی که راجع به خدا میگن. به تعبیری بشر نقطه های جهل خودش رو با یک موجود موهومی به نام خدا تسکین میداد، اون جایی که نمیدونست چی کنم. مثلا حالا حرفایی که شمسال راسل میزنه که فرض کن یه رعد و برقی میشد علت اینو نمیشناخت، میگه اون کار خدایان، نمیدونم یه زلزله میشد علت چه نمیشناخت، میگه کار خدایان. و کم کم هرچی علم پیشرفت، عرصه نقش آفرینی موجودی به نام خدا تنگتر شد و کم کم با این روند آدم میتونه بگه که خب علم ممکنه تو هزار سال آینده دیگه اصلا جای پایی برای حضور خدا باقی نگذره تو عالم، و به این علت مثلا ما دیگه حالا دلیلی نمیبینیم که به خدا بپردازیم. اینجا هم یه نکته رو باید بهش توجه فرق بین ساینس و نالج در واقع باید شناخته بشه. ساینس علوم تجربی است، علومی است که با حس در ارتباط، نقطه های آغاز اون علوم با حسه، ولو اینجا حالا تو تجزیه و تحلیل ها دیگه حسی نیست، مثل پس تو هم مکانیک کوانتوم مثلا که با حس انسان باش ارتباط پیدا نمیکنه، ولی نقطه های آغازش حسه، یعنی علائم قابل حسه با حواس جسمانی و در واقع مادیه که نقطه های آغاز اتم مکانیک کوانتوم. پس ساینس به حوزه حس می‌پردازه با یک رویکرد پوزیتیویستی، در واقع آدم به حوزه ساینس وارد میشه یا علوم تجربه. منتها طبیعتاً ساینس در بستر هستی میتونه مطرح بشه، هستی قابل حس. یعنی وقتی شما از فیزیک صحبت میکنید، از شیمی صحبت میکنید، از بیولوژی صحبت میکنید، باید یه موجودی رو وجودش قائل باشید، بعد بگید که این تطوراتش، تحولاتش، کارکردهاش، مکانیزمهاش با این فرمول‌ها قابل توضیح. مثلا فرض کنید تو نظریه تکامل داروینی بالاخره هستی قائلی، بعد بگید این هستی مادی از یه نقطه آغاز شد، محیط‌های اسیدامینه در واقع محیط‌های مساعدی شد برای اینکه کم کم حیات علائم اولیه‌اش ظهور بکنه، بعد کم کم این تکیافته ها به وجود اومدن که بعد کم کم موجودات پرسلولی به وجود اومدن، کم کم موجودات آبزی به وجود اومدن، بعد تو مسیر پروسه تکاملشون آبزیان هم حالا روش پیدا کردن، استخوان بندی تو بدنشون شکل گرفت، بعد کم کم اونها هم به دو شاخه پرندگان و نمیدونم خزندگان تبدیل شدن، خزندگان هم کم کم پا در آوردن، اول به شکل مار و نمیدونم امثال اینا بودن، بعد کم کم اینا بلاخره تطور پیدا کردن به چهار پایان و نمیدونم همسال اینا تبدیل شدن، بعد کم کم شد میمون، میمون هم در واقع تکامل پیدا کرد، انسان های نهاندرتال و انسان های اولیه به وجود اومدن و نهایتا شد انسان امروز. تمام این توضیحات شما تو بستر تطوراتیست که یک پدیده مادی درش ایجاد شد. شما میگید این ماده با این قوانین در واقع رفته به سمت موجودی به نام انسان تکامل پیدا کرده، اون ماده بی حس، بی شعور، بی حیات تبدیل شده به یک موجودی با حیات بسیار تکامل یافته و پیشرفته به صورت انسان. خب سوال اینه که شما دارید تو بستر هستی حرف میزنید، تطورات هستی رو دارید پیشینی پردازید، پس پیشورز شما این است که هستی وجود داره. اگر خود هستی زیر سوال باشه، اصلا چیزی به نام بیولوژی و تاریخ تطورات موجودات زنده اصلا مسخره است. یا تو حوزه فیزیک اگر اصل هستی زیر سواله، فیزیک میخواد روابطی رو که بر این هستی حاکمه تو کارکردهاش توضیح بده. اگر اصل هستی زیر سواله، اصلا چیزی به نام فیزیک دیگه مسخره است. شیمی هم همینطور، همه علوم دیگه، یعنی ساینس نقطه آغازینش مال خودش نیست، نقطه آغازینش فلسفه است. ساینس روی فلسفه بنا شده، یعنی تفکر فلسفی اصل هستی رو پذیرفته. دقت میکنید یه پله اومده بالاتر، هستی قابل حس رو که به نام ماده است، حالا یا ماده یا با شکل دیگرش انرژی در واقع، این رو هم پذیرفته. بعد ما ساینس اومده شروع کرده در واقع مکانیزم های حاکم بر این رو با دیدگاه شیمی، با دیدگاه فیزیک، با دیدگاه بیولوژی، با دیدگاه های مختلف در واقع بررسی کرد. ما با حوزه ساینس هیچ کاری نداریم، هیچ کاری نداریم. اصلا ما بحث نمی کنیم که خدا اومده یه موجودی رو به نام انسان مثلا خلق کرده، یه موجودی به نام انسان رو ساخته، و حالا که انسان یه موجودیست با این همه پیچیدگی های فوق العاده عظیم علمی، خب یه موجود عالمی باید یه موجود به این پیچیدگی رو ایجاد کنه. اصلا به این کار نمیشه. یعنی چیزهایی که حالا در قالب سنتی مثل برهان نظم برای اثبات وجود خدا، با اونام هیچ کاری نداره. من میخوام خیلی از بحثایی که بحثای در واقع پارازیتی هست و مانع از رسیدن ما به نتیجه، همه اینا رو حذف کنم، خیال شما رو راحت کنم، میگم هر چی راجع به اینا بگیم من فعلا قبول دارم. میگه آقا نظریه تکامل داروینی درسته، لامارک بعدم داروین، بعدم حالا پیشرفته تر از اون در واقع اون تئوری تکامل پیدا کرده، خیلی از تغییراتی رو که پیدا کرده تئوری تکامل اصلا رو جدا کرده از چیزی به نام نظریه داروین. حرف الان خیلی حرف متفاوتی شده، فقط یک اسمی از داروین اون تئوری باقی مونده. یافته‌های جدید، سوالاتی که وجود داره، خیلی چیزهای دیگری رو مطرح کرده، ضمن اینکه هنوز هم نظریه داروین به عنوان یک تئوری مطرحه، نه به عنوان یک قانون علمی، یک امر منجز مسلم شده. ترانسفورمیسم در برابر تکامل همچنان به حیات خودش تو حوزه علم داره ادامه میده. بحث جهش متأسفانه نیست، عرضم با حضور شما که من نظریه های دیگری که حالا وجود داره توی میخوام بگم، اصلا راجع به اینا هر چی شما بگی، میگم من نمیخوام وارد این بشم که اصلا تکامل داروینی درسته یا درست نیست. فرض میگیریم همونی که شما میگی 100% درسته، میگم ربطی به بحث ما نداره، بذارش کنم. یعنی من میخوام چیزایی که گفتم جنبه پارازیتی داره به بحث ما کاری نداره، به خود خودمون با هم درگیر نکنیم. تو حالا بخوای شروع کنی اثبات کردن که مثلا داروینیسم اینو گفته این درسته، من باز بگم نه این ایرادا پیدا شده، این نه فسیلایی که مال دورانای خیلی قدیمتر از این تحلیل داروین راجع به وجود انسان، فسیلای انسان امروزی مدارکشم همینجا داره، من میارم براتون نشون بدم فسیلایی که پیدا شده و اون نظریه رو کاملا زیر سوال برده. اصلا وارد این بحث بشیم فقط وقت تلف کردن، هیچ فایده ای نداره. اصلا میگم نظریه تکامل داروینی همونجوری که داروین گفت اصلا بدون همه پیشرفته که امروز پیدا کرده، با همون شکل دوگم داروینیش هم من قبول دارم، ولی هیچ لطمه به بحث وجود خدا بخوام بگم نمیزنه. همه اونا رو میذاریم کنار، بحث های پارازیتی رو، برای که بتونیم به نتیجه برسیم. نقطه ای رو که نقطه آغاز گفتگوی ماست، همون چیزیست که بدون پرداختن به او هیچ گفتگوی امکان پذیر نیست و اون اصل هستی. هستی هستی به معنای خیلی فراتر از ماده، که ماده هم یکی از مصادر اونها میتونه باشه. چون اگه کسی هستی رو منکر باشه اصلا گفتگو معنی نداره. من نیستم، شما نیستیم، من و شمایی که هر دو نیستیم میخواییم راجع به چیزایی که نیستن با هم حرف بزنیم. حرف زدن هم که نیست، چون هستی اگه بره زیر سوال همه چیز منتفیه دیگه. اصلا همه چیز منتفیه. اگر اصل هستی زیر سوال باشه صوفیست بشیم، دقت میکنیم، به هستی رو منکر بشیم، اصلا خب تو ما باشید برید دیگه، خود نشستیم برای چی وقتی اصلا من و شمایی نیستیم، جهانی نیست، هیچی وجود نداره، اصلا فیزیک یعنی چی؟ شیمی یعنی چی؟ ساینس یعنی چی؟ همه اونها فرع بر وجود هستی. هستی بدیهی ترین چیز در عالم. همه کسانی که حرف زدن نقطه آغاز بحثشون هستیه. حتی فیلسوفایی مثل دکارت گفتن آقا ما همه باورامون رو می‌ریزیم از ذهنمون بیرون،
حتی وجود
هست. بعد شروع میکنیم تفکر کردن، بعد به هر نتیجه که رسیدیم قبول میکنیم. درسته؟ خب همونجا خودشون فکر کردن که خب من که میخوام فکر کنم تا به یه نتیجه برسم، خب پس منی وجود دارم که دارم فکر میکنم و میخوام به یه نتیجه برسم. لذا گفت چی؟ خب جو پانس دون جو سوی، من میاندیشم پس هستم. پس خود این که من میخوام با تفکرم بشناسم هستی رو، خود این نشون دهنده این که هستی هست. یعنی چون این موجودی میخواد بیاندیشه دیگه، بیاندیشه ببینه اصلا عالمی وجود داره، عالمی وجود نداره. همینی که داره میاندیشه، این اندیشیدن نشونه اینه که چیزی به نام هستی هست. ولی اگر چیزی به نام هستی نباشه، اندیشیدن هم که خودش یکی از علائم هستیه، یکی از مصادیق هستیه، اینم منتفیه دیگه. یعنی این اندیشنده، این فیلسوف، این متفکر هم نیست. پس دیگه هیچی. پس نقطه آغاز هر بحثی، یعنی هر پویش، هر پژوهش، هر تلاش علمی و معرفتی، نقطه هستی. اگه کسی منکر اینه، در واقع باب هر معرفتی رو برای خودش بسته. چه معرفت به اینکه خدا وجود نداره، چه معرفت به اینکه خدا وجود داره، چون هر دوش معرفت دیگه. اگه اصل هستی منتفیه، خود این صاحب معرفت منتفیه، بنابراین معرفتش هم منتفیه، پس همه چیز منتفیه. پس وقتی بحث معرفت مطرحه، هر نوع باوری، باور به وجود چیزی، باور به نبود چیزی، همه اینها فرع هستی است. درست شد؟ تا اینجاها که با هم ظاهرا فکر میکنم توافق داشته
باشیم.
نه، من همینجور متوقف میشم که پای یعنی ساختمونی نسازم که پیش هنوز زیر سوال.
عرضم به حضور شما که راجع به علم دو تا نگاه میشه داشت. یکی این که علم در نظر فلسفی وجود رو اثبات کرده، علم به معنی سایه
پیش فرض گرفته ها، پیش فرض گرفته، اثبات نکرده، چون خیلی از دانایی های بشر میتونه در حوزه بدیهیات باشه و بدیهیات نیاز به اثبات نداره. دقت میکنیم. بحث من اینه که اون چیزهایی که پیش فرضه، حالا اون پیش فرضای علم بعضاً پیش فرضایی است که مبتنی بر اثبات فلسفی یه چیزی است. بعضیاش نه، بی نیاز به اثبات هم بوده. یک معرفت قطعی بدیهی بوده. بدیهی ترین امر در حوزه معرفت اصل هستی. چون معرفت یعنی چی؟ یعنی تصویر منطبق با واقعیتی از چیزی به دست آوردن دیگه. درسته؟ اگه معرفت اینه، پس چیزی وجود داره، تصویری وجود داره، انطباق این تصویر ذهنی من با اون واقعیت وجود داره. همه اینا فرع بر اینه که چیزی به نام وجود مطرح باشه. اگه وجود مطرح نیست، پس اونی که مقابل منه میخوام بهش معرفت پیدا کنم نیست. منی که میخوام معرفت پیدا کنم نیستم. چیزی هم به نام تصویر اون چیز در ذهن من نیست. معنایی هم برای انطباق این تصویر با اون چیز نیست. پس اصلا معرفتی نیست. پس سکوت مطلق. پس جهل مطلق. پس توقف مطلق اندیشه. اگر بخوایم شروع کنیم به اندیشیدن، باید اصل هستی رو پیش فرض بحثمون قرار بده. من تا پیش فرض ها گفتم بعضی از پیش فرض ها پیش فرض های ثانوی ان مبتنی بر بدیهیات استدلال شدن و اثبات شدن. این پیش فرض های در علوم یه سری پیش فرض ها پیش فرض های بدیهی ان که اون پیش فرض های ثانوی ان با استفاده از این بدیهیات در واقع اثبات شدن بشدن پایه اون علم. پایه ای ترینش پیش فرض های بدیهی، پایه ای ترینش پیش فرض های بدیهی و اولین پیش فرض بدیهی وجود هستی. اگر هستی منتفیه، علم، فلسفه، همه چیز منتفیه، مثلا عالمی وجود نداره، معلومی وجود نداره، انطباق تصویر ذهنی این عالم با اون واقعیت بیرونی به نام معلوم، انطباق این تصویر، اصلا همه اینا میشه حرف مفت. دقت میکنید؟ اگر بخواید شما به عنوان انسان فقط دارید زندگی میکنید و یه واقعیت گوشنت رو میشه میره غذا میکنید، تشنت میشه میره آب میکنید، سردت میشه میره لباس گرم میکنید، گرم میشه میره کوله رو میزنی روشن میکنید، با یه واقعیت هایی کاملا شما دارید زندگی میکنید. اگر اصل هستی منتفی باشه حیات شما منتفیه، یعنی اصلا دیگه شما تکون نمیتونی بخورید. شما الان بخوای حرف بزنی چیز رو به من حالی کنی، اگه من وجود ندارم، اگه چیزی وجود نداره، اگه حضرنی وجود نداره، یعنی اگه اصل هستی زیر سواله، چی میخوای بگی شما؟ شمایی وجود نداری که چی میخوای به من بگی؟ چیزی وجود نداره راجبش بخوای صحبت کنی که صحبت کردنی وجود نداره، منی وجود ندارم که اون صحبت رو بخوای به من کلن تحتیل. اگر میپذیریم که میخوایم به عنوان یک انسان اندیشمند واجب جهانی که توش زندگی میکنیم یک فهم صحیحی داشته باشیم، حالا این فهم چه صحیح یا این است که جهان محدود به فیزیک فقط و متافیزیک وجود نداره، این هم یک نوع فهمه. یک کسی هم میگه نه، جهان مجموعه ای از فیزیک و متافیزیکه، هر دوی اینا در واقع فرض رو برای این وجود دارن که بالاخره چیزی وجود داره، هستی وجود داره، هستی هست، منی هستم، اندیشیدنی هست، معرفتی هست، و اگر کل هستی منتفی اصلا هر نوع بحث از علم و دانایی کلن منتفی. این نقطه آغازی را قبول داری یا نه؟ اگه نداری خدا
بکنی.
نه گفتم اساسا فلسفه نقطه آغازش فلسفه نه، کل دانایی بشر دقیقا، این کل نالج که حالا ساینس هم بخشیشه، نمیدونم فلسفی هم بخشیشه و امثال اینا، کل نالج یعنی کل دانایی بشر، کل دانایی بشر به یک نقطه‌ای باید تکیه بکنه و آغاز بشه. دقت میکنید اگر نقطه‌ای برای آغاز وجود نداشته باشه این بنا قابل ساختمان نیست. شما بگید طبقه 101 اینو من قبول ندارم، میگم اگر پی وجود نداشته باشه این 100 طبقه قبلیش نمیتونه ساخته بشه که اصلا هر طبقه 101 میشینه با هم بحث کنیم که وجود داره یا نداره. یعنی اگر اصل هستی منتفیه، گفتم شما به من بگید این زمینی که روش پیو دارن کار میذارن این زمین رو کدوم مهندس ساخته؟ میگم نه اینو مهندس نساخته، این زمین در واقع بستری است که حالا تازه مهندس میاد پی رو روش میسازه، بعد ستونا رو کار میذاره، بعد دیوارا رو بالا میبره، سقفا رو میزنه و بالاخره طبقه به طبقه ساختونه. اون اولیه که اسمش زمینه اون رو هیچ مهندسی نساخته، یعنی هیچ استدلالی او رو اثبات نمیکنه، همه استدلالات بر او بنا شده، همه استدلالاتی که تو حوزه نالج تو همه معرفت ها فهمایی که وجود داره رو اون زمینه که بهش میگیم بدیهیات ساخته شده، که اگر اصل اون زمین منتفی باشه اصلا سخن گفتن از ساختمان و مهندسی ساختمان و مقاومت مساله و نمیدونم آرشیتکتور و طراحی ساختمان و نمیدونم همه همه اینا منتفیه، چون اصلا زمینی وجود نداره که بخواد ساختمان رو ساخته بشه. به این میگن بدیهیات. بدیهیات نیاز به اثبات نداره، یعنی زمین نیست که نیاز به ساخته شدن نداره، همه چیزها رو این زمین میسازن، خودش رو کسی نمیسازه. هر کسی با هر تفکر ماتریالیستی نمیدونم تئیستی نمیدونم هر جوری هر با هر تفکری سخن گفته در واقع این ساختمون رو این پیه رو قبول داره. خب حالا بحث بر سر اینه، پس ما پذیرفتیم یه چیزی به نام هستی وجود، یعنی در این دیگه تردید نمی کنیم، نقطه مسلم ماست. خب اون چیزی که به نام هستی وجود داره یکی از نمودهای او رو حالا ما با حواسمون داریم تجربه میکنیم که بهش میگیم هستی مادی. دقت میکنیم این جهان با همه نمونده هایی که با اینه که فیزیک بهش میشه نگاه کرد، با اینه که شیمی، با اینه که بیولوژی، با اینه که مختلف میشه بهش نگاه کرد، چون اصل هستی دیگر یعنی سوفیست رو گذاشتیم کنار، حالا راجع به جهان مادی میتونیم صحبت بکنیم. سوالی که وجود داره اینه که آیا هستی این جهان مادی با همه تنوعاتش، یعنی هم از شکل‌های اولیه‌اش که همون نمیدونم عناصر اولیه تا شکل‌های خیلی در واقع پیچیده و متکاملش، حالا بگید ذهن بشر، شعور بشر، این هم یه چیز مادیه، با همه اینها آیا این مجموعه عظیمی که به نام جهان مادی ما می‌شناسیم و همه تلاش‌های دیگه ساینس میاد تو این حوزه شکل می‌گیره، آیا همیشه این هستی بوده
یا
آغازی باشه؟ به تعبیر فلسفی آیا ازلیه یا حادثه؟ ازلی و حادثه هم باز دو معنی، یه وقت معنای زمانیه، میگم ساعت سال پیش نبود، مثلا دو سه سال پیش به دنیا اومد، چند سال پیش شما هم میگه درسته، این بهش میگن حدوث زمانی، یعنی یک زمانی نبودید شما بعد از اون زمان بگید. اما وقتی که شما رجوع به کل جهان مادی دارد صحبت میکنید، اصلا پدیده زمان بگیدید امتداد ماده است،
زمان بدون ماده بیمعنی
هست. پس وقتی دارید فراتر از ماده بحث میکنید، یعنی میگید این عالم مادی حادث است یا قدیم است، ازلی است یا نقطه آغازینی داره، اینجا دیگه نقطه آغازینتون نقطه آغازین زمانی نیست دیگه، چون قبل از این که ماده وجود بیاد چیزی به نام زمان وجود نداشت. در اون صورت دیگه نمیشه صحبت از حدوث زمانی کرد. خب ما حدوث زمانی داریم، حدوث ذاتی هم داریم. مثال بزنم براتون الان بازگرم که اون تو عجب بشیم. ببینید این خودکار من تو دستم بگیرم، الان حرکتش میده، از نظر زمانی دست من زودتر حرکت میکنه یا خودکار؟ همزمان.
همزمان.
یعنی در واقع حرکت خودکار و حرکت دست من در واقع تو دامنه زمان همزمان دارن اتفاق میفتن. چرا؟ بفرمایید شما میخواید ریزبینی این رو ببرید تا حدی که بگید تو این نقطه دست شما اول این نیرو رو وارد میکنه،
مولکول
دست
شما اول حرکت میکنه به دلیل نزدیک شدن به مولکول خودکار و میدان الکترومغناطیسی که فشرده میشه، نیرویی که وارد میشه کسر بسیار کوچیکی از زمان ولی قابل اندازه گیری از زمان خودکار هم شروع میکنه.
درست شد، حالا فرض کنیم حرف شما درست. درسته. حالا من میخوام یه چیز دیگه ای رو بگم و اون اینه که میتونه از یک منظر دیگه هم نگاه بشه، یک منظر دیگه، یعنی همزمانی الزاماً ما رو محدود نمیکنه توی این دیدگاه که بگیم هستی حرکت، هستی حرکت، وجود حرکت اول تو دست منه بعد تو خود، یعنی علت به حرکت در آمدن این خودکار حرکت دست منه. به این میگن تقدم وجودی یا تقدم رتبی. دقت میکنید، یعنی یک علت یک معلولی رو به وجود میاره، علت و معلول به هم چسبیدن، از ضرورت در واقع میگه معلول در واقع از آثار وجودی علت، حالا تو فلسفه بهش میگن مرتبه نازله وجود خود علت. دقت کردیم، اما هستی اول تو علت بعد تو معلول، یعنی هستی معلول نتیجه هستی علت است. در واقع ما دو جور تقدم داریم از دید فلسفی، از دید فیزیکی تقدم فقط تقدم زمانیه، چون فیزیک تو عالم زمان داره بررسی میکنه، تقدم فقط تقدم زمان. اما اگر نگاهمون رو بریم نگاه در واقع فلسفی بکنیم، ضمن اینکه تقدم زمانی رو درک میکنیم یعنی چی، به یک مفهوم عمیق‌تری به نام تقدم ذاتی میرسیم. یعنی میگیم هستی یک چیزی در مرتبه متأخر از هستی چیز دیگری است. اصلا رابطه علیت یعنی همین، یعنی هستی چیزی مقدم باشه و شرط باشه برای هستی چیز دیگری، در عین اینکه به محض هستی علت هستی معلول در واقع مسجله قطعیه. یعنی از نظر زمانی هستی علت و هستی معلول همزمان، اما از نظر وجودی هستی علت مقدم است بر هستی معلول. هستی علت هست که سبب شده معلول به وجود بیاد. دقت کردیم؟ حالا من میخواستم که شما رو بیارمتون تو این افق که یه خود به تقدم عمیق‌تر میاندیشیم. وقتی صحبت از تقدم میکنیم، ضمن این که تقدم زمانی تو دامنه عالم ماده کاملا قابل فهم و مورد قبوله، اما وقتی شما خود ماده رو موضوع بحث قرار میدید، خود جهان مادی رو که زمانم داخلشه، اینجا که دارید بیرونش دارید بحث میکنید، دیگه اینجا از چیزی به نام زمان نمیتونید صحبت کنید، چون زمان توی اینه. دقت میکنید؟ اینجاست که در واقع بحث تقدم و تأخر وجودی یا رتبی در واقع مطرحه. میتونم
یه سوال بپرسم؟ چه دلیلی وجود داره که شما بتونید اثبات کنید که عالم دلیلی داره؟ خب. به دلیل اینکه تمام سلسله علتی که مطالعه شده هم مثل همین خودکاری که شما مثال دادید، آرگومنتی که من قبلا زیاد شنیدم و راجع به تمام مثالی که شنیدم، وقتی دقت می‌کنید می‌بینید که تو تمام سلسله علت و معلول زمان وجود داره، تقدم زمانی وجود داره.
تو حوزه مادی بله، ببین من مثالی که دارم میزنم ببین من که دارم ببین من دارم میگم شما قبول داری که زمان خودش معلول ماده است؟ میگی بله، زمان امتداد ماده است،
پروپرتی ماده است.
ببینید بعد چهارم، بعد چهارم ماده است، یکی از خصوصیات ماده است، همونطور که طول، عرض، ارتفاع، درست شد، یکی از خصوصیات ماده است.
اینو معلول کرد؟
ببینید نه ببینید زمان رو میگم، زمان در داخل فضای مادی قابل تصور، داخل فضای مادی چیزی به نام زمان قابل تصور. حالا اگر شما از نظر ذهنی ذهن خودتون رو بکنید، میگن تصور محال که محال نیست، فرض کن وجود متافیزیک محال، اما تصور وجود متافیزیک محال نیست که دیگه. شما بتونید ذهنتون رو بیارید بیرون از این توده مادی که بهش میگیم جهان مادی، اگر ذهنتون رو بتونید بیارید بیرون از این توده مادی، تو اون بیرون از توده مادی دیگه چیزی به نام زمان معنا نداره، چون زمان از خصوصیات ماده است. شما اومدید فراتر از ماده دارید میاندیشید. دقت کردین؟ اونجا حالا اگر تقدم و تأخری بخواد مطرح باشه، همون چیزی که اصطلاحاً بهش گفتیم تقدم و تأخر وجودی رتبی.
نه
من دارم مفاهیم رو برای شما توضیح میدم که در واقع اگر من میگم یه چیزی مقدمه بر چیز دیگری است، وقتی با ادبیات فلسفی دارم با شما صحبت میکنم، الزاماً به معنای مقدم بودن زمانی نیست.
مفهوم
رو
گرفتم ولی خب
هنوز پذیرفته نه، مفهوم که نیست که مفهوم... مثل اینکه میگن آقا اسم ایشون، من میگم خب فهمیدم ولی هنوز قبول نکردم. قبول نکردم نداره که این در یه مفهوم یک آدم میفهمه، مفهوم یه چیزی رو فهمیدش، یه تعریف
موجودی رو به اسم اسب بالدار تکشاف تعریف بکنه،
ایبی نداره این تعریف رو فهمیده.
به اتفاق رسیدیم بهش ولی هنوز وجود اون اسم.
خیلی خب، حالا من خواستم بگم که از نظر عقلانی دو نوع تقدم میشه.
اگر عالم ما علتی داشته باشه اصلا کاری به عالم زمانی نداره.
عباری کلا احسن، یعنی هر لحظه، حالا لحظه رو به معنای در واقع مادی قابل تقسیم نگیرید، چون لحظه یه چیزیه که الان ممکنه بگید آقا یه روزی میگفتن یه ساعت رو یه لحظه، بعد یه دقیقه رو یه لحظه، بعد یه ثانیه رو یه لحظه، و همینجور خورد شد، حالا هر چی بریم پایین‌تر هم بازم میشه خوردش کرد، چون پدیده مادی نقطه انتها نداره. نقطه انتها نداره، اگه نقطه انتها داشته باشه اون وقت یه مشکل بزرگی به وجود میاد.
پلانک اثبات کرد که این خاطر اصلا مکانیک کوانتوم یعنی جهان ما کوانتیده است، یعنی ذراتی داره که دیگه قابل تفسیر نیست، واحد زمان قابل تفسیر یک برمی که ده به توان 17 از ثانیه رو شما دیگه نمیتونید کوچیک‌ترش کنید.
اگر این رو بپذیرید تمام بنای حرفای شما فرو ریخت.
بله
دقت میکنید، اگر نقطه آغازینی بپذیرید، من داشتم توی فضایی صحبت میکردم که شما رو تربیت میکنم، یعنی میگفتم اصلا زمان هرچی هم تقسیمش کنی باز قابل تقسیم باشه. دقت میکنید، یعنی در واقع تسلسل فلسفی رو داشتم به شما پوان میدادم، شما پذیرفتید که تسلسل وجود نداره، همیشه این سلسله به یک نقطه ختم میشه، یک نمیدونم تقسیم بر 10 به توان 17 نقطه انتهای تقسیم زمانه. خب اگه اون پذیرفتیم اونجا دیگه خیلی کار ما ساده تر میشه، یعنی شما یکی از اصولی که استدلالهای مذهبی ها یا مثلا الهیون برش استواره که نفی تسلسله، شما به شکل فیزیکیش هم قبول کردید، حالا اونا به شکل فلسفی مطرح میکنن، شما به شکل فیزیکیش هم قبول کردید که تا بی‌نهایت ادامه نداره، به یک نقطه میرسه که متوقف میشه، خب اون نقطه آغاز رو و سوال میشه ازش اون نقطه آغاز کیه. ولی حالا من میخوام اون پوانه رو که دادم به شما پس نگیرم ازتون، میخوام حتی با یه فرض پیچیده تر و دشوارتری بحثمون جلو ببرم. بحث این است که در واقع وقتی صحبت از تقدم وجودی میکنیم، این تقدم وجودی هم بیرون از قلمرو به ماده و هم درون قلمرو به ماده مصداق میتونه داشته باشه. یعنی اگر چیزی به نام متافیزیک یا جهان غیر مادی وجود داشته باشه، اونجا چون ماده نیست، زمان نیست، تقدمی اگر باشه تقدم وجودی است. ما میگیم خیلی خوب، اون که حالا مورد اختلاف ماست که وجود داره یا نه، اما تو جهان مادی رو گردا قبول داریم که وجود داره. تو این جهان مادی هم تقدم ها از دو سنخ میتونن باشن، تقدم چیزها بر هم به لحاظ زمانی قابل بررسی کردنه، هم به لحاظ تأثیر وجودی قابل بررسی کردن. یه وقت میگم اول من این رادیو رو روشن کردم، بعد این امواج رادیویی منتشر شد، این نگاه زمانی داره. یه وقت میگم این رادیو داره کار میکنه، من اصلا به نقطه آغاز روشن کردن این کاری ندارم. الان فرض کن چند میلیون سال داره این رادیو کار میکنه، اصلا من به اون موقعش کار ندارم. من همین لحظه که دارم این صدا رو میشنوم میگم رادیو علت به وجود آمدن این امواج رادیویی، تقدم وجودی دارد رادیو بر امواج رادیویی که تولید میکنه، غیر از تقدم زمانی. دقت میکنید که یه وقت رادیو بود و امواج نبود، بعد رادیو رو روشن کردن، امواج شروع به تولید شدن و منتشر شدن، اون تقدم زمانیه. این تقدم بنابراین مقوله تقدم وجودی هم تو قلم رو جهان مادی قابل تصوره، یعنی چیزهایی که علت چیزهای دیگری هستن وجودن مقدمند بر اون چیزهایی که معلوله، و چیزهایی که زمانن مقدمند بر چیز دیگری، مثل اینکه فرض کن ناصرالدین شاید یه وقتی بود، الان هم شما هستی، او علت وجود شما نیست ولی او از نظر زمانی مقدم بود بر شما دیگه، درسته؟ این تقدم زمانی نقش علت و معلولی نداره شما نسبت به هم دیگه، دقت کردین؟ اما یه نقش علت و معلولی هم میشه پیدا کرد، یعنی تو همین جهان مادی چیزهای علت چیزهای دیگه هستن، اون چیزهای علتن برای چیزهای دیگری، وجودن نه زمانن، وجودن مقدمن بر معلولهای خودشون، چیزهایی که از اونها به وجود میاد. خب
میتونم یه سوال بپرسم؟ میتونید یک مثال بزنید از همین علت وجودی که زمان کاملا دینامیک باشه؟
نه زمان نه، ببینید مثال زدم براتون دیگه، گفتم این رادیو اول خاموش بود، امواجی وجود نداشت، روشنش کردن، بعد امواج به وجود اومد. رادیو زمانن بر امواج مقدم است، درست شد؟
الان میلیاردها سال خورشید داره میاد،
درست شد؟ حالا من دیگه اصلا کاری ندارم به اینکه این میلیاردها سال قبل چه اتفاقی افتاده، دقت میکنید؟ من میگم همین الان که این رادیو داره کار میکنه، این رادیو الان وجود داره، امواج هم همین الان وجود دارن، اما این امواج با اینکه همزمان وجود دارن هر دوی اینها، اما وجودن امواج معلول این رادیو هست. ولو الان مانن هم رادیو وجود داره میلیون ها ساله، همین امواج وجود داره میلیون ها ساله، اما وجودن این امواج رادیویی در واقع مؤخر بر وجود رادیوه. هستی ابتداعا مال رادیوه و علائم و آثار و کارکردهای این هستی شده امواج رادیویی. دقت میکنید وجود معلول متکی به وجود علت است. وجود علت نه از نظر زمانی، از نظر زمانی هم میتونه مقدم باشه، یعنی اونا نمیخوایم بذاریمش کنار، میخوایم بگیم علاوه بر اینکه از نظر زمانی مقدمه این رادیو بر امواج رادیویی، وجودن هم رادیو مقدم است بر امواج رادیویی، چون رادیو تولید کننده این امواج رادیوییه، این امواج رادیویی معلوله، اون رادیو علته دیگه. چه به این روشنی بدیهی نمیدونم چه شما فهمیدید. ما زمان تقدم زمانی که
ما میخوایم این کار وارد بحث تقدم وجودی موقعی که زمان وجود نداره بشیم، من میخوام بگم
من یه مفهوم رو تعریف کردم، تو تعریف که اثبات نمیدونم تعریف. من میگم آقا به این میگن مداد، میگه آقا اثبات کن به این میگن مداد، میگم آقا یه قرار داده با هم میذاریم میگیم مداد، یعنی چیزی که حالا اینجوریه یه همچی کار کردی دارید دیگه، تو تعریف که دیگه اثبات نمیشه. من یه مفهومی رو تعریف کردم برای شما به نام تقدم وجودی یا رتبی، این تعریف اصلا بحث اثبات نداره. بعد اومدم گفتم اگر از قلمرو ماده بریم بیرون، بیرون جهان ماده بخوایم از تقدم و تأخر صحبت کنیم، اونجا چون زمان نیست فقط تقدم و تأخر در قالب تقدم و تأخر وجودی قابل بحثه. اما وقتی داخل مجموعه جهان مادی میشید، اونجا دو جور تقدم و تأخر هر دوش قابل بحثه، یعنی چیزها میتونن هم زمانن بر هم مقدم باشن، مثل وجود ناصر چون نسبت به وجود شما، هم میتونن وجودن مقدم باشن، مثل اون چیزی که علت پدید آمدن شماست، مثل هر چیزی که علت پدید آمدن هر چیز دیگه نیست. این تو جهان مادی هر دو نوعشه مستاق داره، تو جهان غیر مادی دیگه تقدم زمانی غیر قابله، یعنی جهان غیر مادی که فرض میکنیم ما اثبات، هنوز اثبات نشده ها، اما جهان وقتی غیر مادی شد، یعنی با اون تعریفی که داریم راجع به یه جهانی میکنیم، یعنی یک مستاقی از هستی که مادی نیست، اون مستاق از هستی مفروض ما نمیتواند چیزی به نام زمان دیگه توش قابل طرح باشه. چرا؟ چون زمان از خصوصیات ماده است. دقت کردیم؟ خب حالا بحثی که داریم اینه که این جهان مادی آیا هستیش، وجودش در واقع ازلی است، به اصطلاح قدیم است، یا نقطه آغازی داشت؟
رجوعینم بس آغاز داریم،
نقطه آغاز داریم. خیلی اگر نقطه آغازی داره جهان مادی، چون هیچ معلولی بدون علت قابل پدید آمدن نیست، ولی اگر این رو انکار بکنیم کل معرفت بشری، کل علم، چون یکی باز از پایه های اصلی علم و دانش اینه که داره کاوش میکنه که این رخداد احسن، بنابراین اگر اون رو منتفی بدونیم اصلا علم باز میره کنار، فسادش بسته میشه. اگر پذیرفتیم که جهان مادی نقطه آغازی داره، اون چیزی که سبب شده جهان مادی به وجود بیاد، دقت میکنید که تقدم وجودی داره دیگه، حالا نه تقدم زمانی، اون چیزی که سبب شده جهان مادی به وجود داره، اینم که دارم میگم الان میتونم تقدم زمانی هم با این حرفی که شما زدید راحت میشه تکیه کنم، اما میخوام یه معرفتی به شما بدم که حتی اگر اون نقطه هم یه روزی ویران شد با پیشرفت علم، باز شما اون پایگاه در واقع معرفتیتون متزلزل نشه، کمون که من میگم حالی داروینیزم باشه یا نباشه، وجود خدا برای من هیچ اثری نداره. دقت میکنید میخوام یه چیز با یک بنگه قوی در واقع به فضای معرفت الهی راهنمایی کنم، که اگه یه روزی همون باوری که امروز علم داره که نقطه آغاز زمانی داره جهان مادی، اون هم فرو ریخت، باز شما دچار تزلزل نشید. ببینید چیزی که نیست برای هست شدن علت بود، این یک فرض قطعیه در جهان علم. ببینید
یه
نکته
اول
صحبت ها
اشاره کردم که یه سری اتفاق تو 10 سال اخیر تو دنیای فیزیک افتاده که 10 سال پیش نیفتاده بود.
هیچ مهم نیست، شما آخرین یافته رو بگید.
نشون داده که از هیچی میتونه جهان شکل بگیره. از هیچی هیچی. یعنی شما نمیدونم همه ماده رو حذف کنید، همه انرژی رو حذف کنید، تمام تشعشعات رو حذف کنید، فضای خالی هیچی هیچی، همون اون میتونه جهان خلق کنه. اصلا فیزیک کوانتوم
فهمیدید دیگه، خودتون متوجه شدید چه اشتباهی کردید.
فضای خالی یه چیزی هست، مکان و زمان هم از توش هست باید.
دیگه هیچی،
همون اون قوانین فلانکچویشن مکانیک کوانتوم نشون میدن همون
از من یک از بستری تو یک بستری چیزی به وجود میاد. حالا شما میگید یه روزی اینجوری تحلیل میکردن، امروز اینجوری تحلیل میکنن که تو یک بستری یک چیزی به وجود میاد. من میگم اون بستری که توش چیزی به وجود میاد اون مقدم است بر اون چیزی که توش به وجود آمده. ما الان قلم رو بحثمون رو بردیم تو اون بستره، تو جهان مادی بحث نمی کنیم که ما اومدیم بیرون از جهان مادی، گفتیم جهان مادی یه نقطه آغازی داشته، شما حتی نقطه آغاز زمانی هم پذیرفتید. من حالا میخواستم بر پایه نقطه زمان وجودی اصلا بحث کنم که قطعا وقتی یک مجموعه از اجزایی متشکل است که هر کدوم از اون اجزا معلولند، مجموعه اون اجزا هم معلوله، یعنی این خصوصیت در کلش هم حاکمه. بنابراین وجودن جهان معلول است و یک علتی میخواد مقدمه بر خودش. اون شکل فلسفی بحث بود، ولی شما کار منو راحت کردید، گفتید من زمانا هم قبول دارم که جهان نقطه آغاز داره. ولی میخوام بگم اون بستری که جهان مادی درش به وجود آمد با هر کار کردی، با هر تحلیل فیزیک کوانتومی، با هر چیزی، اون بستری که جهان مادی درش وجود آمد، اون بستره رو ما داریم راجبش بحثش میکنیم. یعنی ما راجب هستی داریم بحث میکنیم، نه راجب هستی. ببینید اون بستره هستی رو داریم راجبش بحث میکنیم. این جهان در واقع مادی تو اون بستره هستی به وجود اومده. فیزیک کوانتوم تو بستره هستی مطرحه، بلا اصل هستی وقتی منتفیه دیگه فیزیک کوانتوم هم منتفیه. یعنی تو نیستی که فیزیک کوانتوم معنی نداره، فیزیک کوانتوم تو بستر هستی معنا داره. دقت کردیم ما راجع
به یه مقدار به عقب ترش هم دارم میاد، به علت هستی هم داره برمیگرده. چرا ماده به وجود اومد، چرا انرژی به وجود اومد؟
باریک الله، یعنی شما باز دارید راجع به این ماده صحبت میکنید، من میگم چرا ماده به وجود اومد، چرا من میگم این ماده، این انرژی، همه اینا شد یک توده ای، این توده گذاشتیم تو یک عرصه وسیع‌تری به نام جهان هستی که فقط به حالا تعریفی که ما کردیم بخشی از این جهان هستی مادیه. تو اون بستری که این جهان مادی داره وجود میاد داریم میاندیشیم ما الان، تو اون بستری که جهان مادی وجود میاد، تو بستر عدم، بستری که وجود نداره اصلا به وجود اومدن معنی نداره، تو یک بستری از هستی جهان مادی به وجود میاد. اون بستر هستی مقدمه بر این جهان مادی.
من میتونم میشین که من در صحبتان که تمام روابط علت و منحوبی که علم بررسی کرده و پدید شده است و ما لمسشون کردیم، حسشون کردیم،
اون تو جهان مادی همه
دقیقا تو جهان مادی هم و بدون گذر زمان بیمعنی هم.
این علت و معلول مادی هم دقیقا
درسته. وقتی شما برای موقعی که زمان وجود نداره حتی از علت و معلول میزنید یه مفهوم گنگیه برای من.
خب حالا مفهوم گنگ رو برای جون معنا میکنم. ببینید عرض کردم براتون اون تعریفی که ما کردیم تقدم و تأخر وجودی برای اینکه همین گنگ بودن علت رو برای شما
تعریف رو متوجه شدم، ولی نگفتم که همچین علت
نه نه ببینید من عرض کردم شما این مفهوم رو تو ذهنتون اگر بپذیرید، مفهوم رو بپذیرید نه مصداق خارجی رو، مفهوم رو بپذیرید که ما حتی در عالم رو به جهان مادی تقدم زمانی اشیا به هم دیگر میتونیم بسنجیم، میتونیم بگیم آقا قرن اول میلادی مقدم بوده بر قرن دهم میلادی، این تقدم زمانی. یه تقدم وجودی رو هم میتونیم بسنجیم و اون اینه که یه چیزی علت پدید آمدن چیز دیگری است.
میتونیم تعریف کنیم که بسنجیم،
نه خب میتونیم پی ببریم که این چیز معلول این چیز دیگری است. علم میاد همین رو پی ببره دیگه، ضوابط علت و معلولی رو کشف کنه. علم میاد میگه آقا جون این پدیده معلول این پدیده است، پس این علت چیز دیگری بودن یه مفهومه،
زمانن مقدمه بر چیز دیگری بودن یه مفهوم دیگری است. دقت میکنید، من زمانن مقدمم، تاریخ تولدم بر شما، اما من علت وجود شما نیست. من زمانن بله، من 63 سال قبل به دنیا اومدم، شما 31 سال قبل به دنیا اومدم، اما اون شرطی به هم دیگه ندینه. اما یه چیزایی هم که علت پدید آمدن چیز دیگه، اون چیزی که تو اون علت و معلول وجود داره بهش میگیم تقدم وجودی، تقدم رتبی. ولی بین من و شما اون وجود نداره. من علت پدید آمدن شما نیست. مفهوم رو که شما پذیرفتید، دوباره ما رو برگردوندید سر من.
نه
هم دقت میکنید
بدون گذر زمان نمیتونم
نه نه ببینید گفتم علت و معلول یک مفهومی است که حاکم بر ماده است دیگه. یعنی کل ماده رو با در واقع روابط علت و معلولی شما تو بستر ساینس میشناسید دیگه.
مادامی که ماده وجود داره
عرض کردم دیگه نه میخوام بگم که کل جهان مادی محکوم یک رابطه قطعی به نام علت و معلوله و تمام کاوش‌های علمی هم برای کشف این روابط دیگه، چیز دیگری که نیست اصلا. علم میخواد روابط علت و معلولی بین پدیده‌ها رو کشف کنه، توضیح بده و بعدش اونها استفاده کنه.
زمان که داخل عالم ماده معنی داره، خارج عالم ماده معنی نداره، رابطه علت و معلولی هم داخل عالم ماده معنی داره. کجا معلومه که خارج عالم معنی داشته باشه؟
تو تعریف که شما میکنید مهمه. تو تعریف که شما میکنید میگید زمان از خصوصیات ماده است، بعد چهارم ماده است، بنابراین عقلا محاله که شما ماده رو حذف کنید، زمان باقی بمونه. وقتی گفتید از خصوصیات ماده است، عقلا محاله که ماده حذف بشه، زمان باقی بمونه.
حالا عرض من اینه.
آیا ببینید رابطه علت و معلولی یعنی هستی، مبدأ هستی دیگر شدن، این هم محکوم ویژگی های ماده است یا خود ماده مصداقی از این قانون کلیه؟ خود ماده یک مصداقی از این قانون کلیه.
این اثبات
میخواد عزیز من. این گفتم اینا دیگه چیزای عقلی نقطه شروع تفکر بشره. شما وقتی مفهومی به نام علت و معلول رو اصلا فرض نکردید، نه جهان مادی رو میتونید بشناسید، نه جهان احتمالا غیر مادی رو. همین الان برای شما بگم، حالا تو جهان مادی بگم، من الان یه شناختی از این پیدا میکنم تو ساینس، درسته؟ یه تصویری از این، یعنی نور به این میتابه، انعکاس میاد وارد چشم من میشه، از شبکیه عبور میکنه، از عدسه چشم عبور میکنه، تو نقطه خاصی در داخل کره چشم تصویر معکوس ریز این شکل میگیره، یه تحریک بیوالکتریکی ایجاد میکنه، با سلسله اعصاب منتهی میشه بالاخره به نقطه ادراک بینایی تو مغز، اونجا یه تحریکی ایجاد میکنه، یه درست شد. خب حالا اگر شما علت و معلول رو منکر باشید، علت و معلول رو منکر باشید، تمامی حرفاش روبر دیگه. چون شما میگید عرض میکنم میخوام بگم که شما اون چیزی به نام علت و معلول رو فراتر گرفت، ماده رو بررسی میکنید، چیزی به نام زمان رو به عنوان امتداد ماده توش کشف میکنید، درست شد؟ اما کشف خود همین اینم از مصادیق اون قانون علت و معلوله. یعنی شما در واقع یه قانون فرا مثل اصل هستی که گفتیم، اصل هستی قبل از جهان مادی اصل هستی پذیرفته شده، جهان مادی مصداق هستی دانسته شده. چه اون کسی که میگه جهان هستی صرفا مادیه، چه اون کسی که میگه جهان هستی مادی و غیر مادیه، اون اصل تصور هستی مقدم است بر جهان مادی و جهان غیر مادی، در هر دوش مقدم اصل تصور هستی. دقت کردی؟ حالا علیت هم همونه، علیت هم در واقع مقدمه، چون به محض اینکه شما وارد عرصه معرفت میشید، حالا چه یک کسی که صرفا ماتریالیستی فکر میکنه و معرفت رو معرفت پوزیتیویستی میدونه و معرفت در واقع تجربی میدونه، بالاخره معرفت معلول برخورد این آدمی است که در واقع علم داره به دست میاره با اون جهانی که در واقع داره شناسایی میشه. این در واقع یک رابطه علت و معلولی، این رابطه شناسایی رو داره ایجاد میکنه. پس اون رابطه علت و معلولی قبل از شناسایی عالمه، رابطه علت و معلولی این اصل هستیه پذیرفته شده. حالا از مصادیق این رابطه علت و معلولی ما داریم استفاده میکنیم، جهان مادی رو شناسایی میکنیم. رابطه علت و معلولی در جهان مادی مصداق پیدا کرده، مثل اینکه بگیم هستی در جهان مادی مصداق پیدا کرده، ولی اصل هستی به عنوان یک امر بدیهی و اصل رابطه علت و معلولی به عنوان یک امر بدیهی، اینها مقدمه بر هر معرفتی هستند از هر چیزی که شما قائل باشید میشناسیدش، حالا چه مادی باشه چه غیر مادی، اینا مقدمه بر اونا، اینا در واقع پیش‌فرض‌های آغاز معرفتن. اینا رو بخواید انکار کنید معرفت آغاز نمیشه، اصلا دیگه همه صحبت ها تموم خدا پس شما. اگر رابطه علت و معلولی رو شما انکار بکنید، اصلا از کجا ما قبول داریم جهان مادی وجود داره؟ ممکنه اصلا این جهان مادی که وجود داره ما فکر میکنیم وجود داره وجود نداشته باشه، میگید آقا من لمسش میکنم، میگه خب اینکه یه رابطه معلولیه، میگه من لمسش میکنم، یا من میشنوم، من میبینم، من میبویم، من میکشم، من نمیدونم، خب هر چی میگی میگم اینا که همش مصداقای رابطه علت و معلولیه. پس شما رابطه علت و معلول رو از قبل قبول داری، بعد با داشتن اونا وارد عرصه معرفت از هستی میشی، کما اینکه اصل هستی رو اول قبول داری، بعد با پیش‌فرض اصل هستی وارد قلم رو به هستی میشه. حالا میگی این هستی مادیه فقط یا مادی و غیر مادیه و امثال اینا. این پیش‌فرض ها انکارش باب معرفت بشر رو میبند، بنابراین دیگه هیچ بحثی نمیمونه، برو شما همچون کسی بگیر، برو کاری به کار شما نداریم، شما کاری به کار من نداریم، چون اصلا اصل معرفت منتفی شد دیگه، شدیم در واقع شکاک محض، شدیم در واقع منکر هر نوع معرفت و دانایی. همین که وارد عرصه معرفت و دانایی میشیم، گفتم یه زمینه ای رو قبول داریم که این ساختمان دور ساخته شده، تمام تلاشای ما تو تجزیه تحلیل علم مهندسی ساختمانه، ولی قبل از این علم مهندسی ساختمان زمینی هست که این ساختمان پیشش قرار میگیره، با اصول مهندسی مقاومت مسائلش شناخته میشه، نمیدونم با اصول نمیدونم معماری طراحی فضاهای داخلیش انجام میشه و امثال اینا. اون بستره رو لازم داریم، یکیش اصل هستی، یکیش خود همین رابطه علت و معلولی، اینا مقدم هم دارم. ممکنه بگید که آقا این که من در رابطه علت و معلولی پی بردم با تجربه های تو جهان ماده بود که من اینو کشفش کردم، دقت میکنید، دیدم مثلا کلید رو زدم چراغ روشن شد، فهمیدم که این برقی که تو این جریان پیدا کرد علت روشنی این فضا شد. اینا در واقع گفتم علل پی بردن، علل علاقه من شدن، اینا همش بحثای جداییست که خود گذاشتیمش کنار هم بس شروع بحثه. اما اصل وجود رابطه معلولی اینا پیش فرض شروع معرفته، با انکار رابطه علت و معلولی باب معرفت بسته است، با انکار هستی باب معرفت بسته است، اینا پیش فرض هایی هستن که معرفت میتونن باز بشه. خب بحث این بود که حالا اگر پذیرفتیم جهان به تعبیر شما که کمک کردیم نقطه آغاز زمانی هم داره، و به تعبیر من که بدون اون کمک دارم میگم که به هر حال یک مجموعه که اجزایش تک تک معلولن کلش معلوله. یه مثال ساده بزنم که این بحث رو وقتی من دیگه برای کسایی که مثل شما اهل مطالعه نیستن میخوام بگم، با مثال خیلی ساده توضیح میدم از این بگم، اصلش یه قاعده عقلی فلسفیه ولی با مثال راحت میشه تصورش کرد، بعد من قاعدشم براتون میگم چی اسمش. فرض کنید تو یه دونه کلاس، سر کلاس دانشگاهی، منم اومدم به عنوان معلم، دانشجوام نشستم، من یه سوالی رو از دانشجو میپرسم، میگم که خب این سوال منو جواب بده. به هر دانشجوی میگم، میگه من به شرطی حاضرم جواب سوال شما که یک نفر قبل از من جواب داده باشه. درست شد؟ اگر کل دانشجوها شرط شروع کردن به صحبت رو این قرار داده باشن که یک نفر قبل از اونها صحبت کرده باشه، قطعا تو این کلاس هیچ صحبتی نخواهد شد، چون وقتی هر یکیشون مشروط میکنن به اینکه یکی قبل از من صحبت کرده باشه، کلش هم مشروطه بر اینه که یکی قبلشون صحبت کرده باشه، و چون دیگه از این کل بیرون تر کسی نیست، پس هیچ وقت تو این کلاس صحبتی نخواهد شد. حالا اگر تو این کلاس مشاهده کردیم یه نفر داره صحبت میکنه، یقین میکنه که یا این آدم برای صحبت کردن یه همچون شرطی نگذاشته، یا قطعا ممکنه این دهمین نفر باشه، ولی ده نفر قبل از اون یه کسی بود تو این مجموعه که برای صحبت کردن شرط رو نگذاشته. درست شد؟ اگر ما پذیرفتیم که چیزی به نام جهان مادی وجود داره، و این جهان مادی حالا چه به تعبیر شما زمانن نقطه آغازی داره، چه به تعبیر من وجودن نقطه آغازی داره. اگر این رو پذیرفتیم، پس همونطور که تک تک اجزای جهان مادی میگن به شرطی من وجود دارم که علت من قبل از من وجود داشته باشه، کل این کلاس جهان مادی میگه من به شرطی وجود دارم که علت من قبلا وجود داشته باشه. پس کل جهان مادی یه علتی بود،
حداقل
دیگه، حداقل یه علتی. بله ممکن نم بی نهایت نه، فقط اصلا من مهم نیست. مهم اینه که میخوام شما رو وارد قلمرو به غیر ماده بکنم، مستاقی از هستی غیر مادی رو نشونتون بدم. ببینید کل جهان مادی در واقع مشروط هر جزءش به وجود علت قبل از خودش. کل این کلاس جهان مادی پس وقتی وجود میکنه، چون هر جزءش مشروط به وجود علته، کل جهان مادی هم مشروط به وجود علت میشه. خب اگر جهان مادی نبود میگفتیم خب پس علتی هم لازم نیست باشه. حالا که جهان مادی هست، مثل همون دانشجو هست که شروع کرده به صحبت، یقین میکنیم که حالا یا خودش این پیش شرط رو نداشته و شروع کرده به صحبت، یا اگر این پیش شرط رو داشته ولو تو حلقه دهم لااقل یه دانشجو پیدا شده که بدون این پیش شرط حرف زده. در اینکه جهان مادی این پیش شرط رو داره تردید نداریم که هر پدیده‌ای علت خودش رو میخواد. بنابراین ما وارد حوزه‌ای میشیم که یک حلقه قبل از این یا ده حلقه قبل از این، مهم نیست چند حلقه، یک جایی وجود داشته که این پیش شرط رو نداشته. اون جایی که پیش شرط رو نداشته او دیگه مادی که نیست، که دیگه قبل از جهان مادی شما رو یک کل جهان مادی داشته مرد میزدیم. این رو بهش میگیم علت پدید آمدن جهان مادی، اون رو بهش میگیم علت پدید آمدن جهان مادی. بذارید یه مثال دیگه هم اینجا بزنم، باز از همون مثالهای ساده، باز مثال خیلی ساده‌ای که میگم اینه. میگم آقا جون شما الان یه چایی براتون میارم که نهی بودم ببخشید، میخورین و میگید که عجب شیرین بود، یا یه شربت براتون میارم میخورید میگید عجب شیرین بود، یا یه دونه شیرینی براتون میارم میخورید میگید عجب شیرین بود. خب از شما میپرسم که این شربت چرا شیرین بود؟ میگید که خب بخاطر در موقعی که مثلا درست کنن شیر ریخته بودن توش شربت شیرین درست کنن. این چایی چرا شیرین بود؟ بخاطر اینکه شیر ریخته بودن. این شیرینی چرا شیرین بود؟ به خاطر اینکه موقعی که داشتن درست میکردن تو خمیر شکر ریخته بود. چون شیرینی جزء ذات خمیره این نبوده، جزء ذات این آبی که داخل این لیوان شربته نبوده، جزء ذات اون در واقع چایی نبوده، یه چیزی افزوده شده به این چایی شیرین شده، به اون شربت شیرین شده، به اون شیرینی شیرین شده. اگر اینجوریه، پس شیرین شدن این چیزها مشروط به یک چیزی است که این رو شیرین کرده باشه، درسته؟ حالا اون چیزی که اینا شیرین کرده، اگر خود اون هم شیرین بودنش مشروط به یه چیز دیگه‌ای باشه، درست این همون کلاسه دوباره برید تو ذهنتون. اگر هیچ چیزی پیدا که شیرین بودنش بدون شرط نباشه، یعنی شیرینی عین ذات خودش نباشه، هیچ چیز شیرینی تو حلقه هزارم هم نمیتونید شما پیدا کنید. قطعا باید یه چیزی وجود داشته باشه که شیرینی عین خودش باشه، جدایی پذیر از خودش نباشه، عین ذاتش باشه این شیرینی. اگر این نباشه و باید به اونم یه چیزی اضافه کرد تا اون شیرین بشه، باز دوباره حلقه ها میره عقب‌تر. یک نقطه‌ای باید باشه که تو اون نقطه چیزی پیدا بشه که شیرینی چیزی بهش نزده باشن شیرین باشه، خودش شیرین باشه. اونه که اون وقت میگیم آقا اینو زدن به این، اینم شیرین شد، اینم زدن به این، اینم شیرین شد، بعد حالا اینو آوردن تو چای ریختن، تو دونم ریختن، فلان ریختن، اینا شیرین شد. ولی اگر منکر باشیم چیزی که شیرینی جز ذاتش باشه، نمیتونه هیچ چیز شیرینی در عالم وجود داشته باشه. دقت کردیم؟ حالا میگیم در واقع معلول‌های این عالم هر کدوم در واقع علت سبب ایجادش شد. تعبیر فلسفی شد که بگم بهتون، میگن هر ما به عرضی به ما به ذات ختم میشه. میگن شیرینی عرض است برای نون شیرینی، برای چایی، برای شربت. همه اینها به یک ما به ذات ختم میشه، یک چیزی که شیرینی عین ذاتش. هستی پدیده ها در عالم معلول عللش هم این سلسله علل باید به یک نقطه خط بشه که هستی ما به ذاتش باشه، یعنی هستی عین ذاتش باشه، هستش نکرده باشن بلکه عین هستی باشه. اون چیزی که عین هستیه اون همون چیزیست که مفهومی که ما بهش میگیم خدا، و اگر او نباشد نمیتواند مصداقی از هستی چه به صورت مادی چه به صورت غیر مادیش وجود داشته باشه. ما به اون در واقع چیزی که هستی عین ذاتشه، مثل اینکه شیرینی عین ذات شکره، چربی عین ذات روغنه، لباس شما چرب شده روغن بهش خورده، نمیدونم این غذا چربه روغن بهش خورده، هر چیز دیگه چربه روغن بهش خورده، ولی قطعاً یه چیزی به نام روغن وجود داره که چربی عین ذاتشه دیگه، به اون چیزی نزدن که چرب شده باشه. بنابراین همه چیزهای هست شده وقتی عقب برمیگردی به یک چیزی ختم میشن که دیگه او هست نشده، اون خود هستیه، او خود هستی، یعنی هستی عین ذاتشه، اون چیزی که هستی عین ذاتشه، همون مفهومی که ما بهش میگیم خدا. شما اسمشو هر چی هم بذارید اصلا سر اسم و هم دعوا نداریم، اسمشو هر چی بذارید، پذیرفتیم که مادی نیست، پذیرفتیم که علت پدید آمدن جهان مادی هم همونه، اون چیز غیر مادی که هستی عین ذاتشه و علت پدید آمدن همه هستی های مادی و غیر مادی در عالمه، اون چیزیه که بهش میگیم خدا. شما بهش بگو گاد، شما بهش بگو هر چی میخوای بگی، هیچ اختلاف نظری نداره، بهش بگو خیار، بهش بگو چنار، من هیچ اصلا دعوایی ندارم سر اسم، با همیش مشکلی ندارم. وقتی اصل اون حقیقت پذیرفته شد، اسم رو دیگه اصلا مهم نیست که هر اسمی بخواید بذارید. قرآن هم میگه قل ادعوا الله عبدوا الرحمن عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا، میخوای بگو الله، میخوای بگو رحمان، هر چی میخوای بگو بگو، خدا اسماء حسنای زیادی داره، هر اسم میخوای بگو، مهم مسمایی که داری صداش میزنی، مهم اونه که مفهومی که داری بهش اشاره میکنی. اسم و لفظ مهم نیست، حالا مسیحی میگه نمیدونم خدای پدر، یهودی میگه یهوه، مهم نیست اصلا چی بگی، مهم اینه که به اون مفهوم راه پیدا کرده باشی. بنابراین به همین سادگی تفکر آزاد آزاد، من یا آیه نخوندم تا حالا، الان یه خود یه دونه خوندم براتون، ولی تو مسیر استدلال نه آیه خوندم نه حدیث خوندم نه به قرآن استدلالم نه به انجیل نه به تورات نه به هیچ چیزی، با یه تفکر آزاد رسیدیم به هستی خدا. حالا اینکه چی شد بشر متوجه هستی خدا شد، یا بشر علاقمند به خدا شد، یعنی علل معرفت خدا و علل محبت و ایمان به خدا، اونا بحثاییه که تو گام بعدی میتونیم واردش بشیم. یعنی ببینیم نظریه فرسمان دورکیم درسته، اون روح جمعی تبدیل شد به مفهوم نام خدا، یا نظریه نمیدونم فروید درسته، اون عقده ادیپ تبدیل شد به مفهومی به نام خدا، یا هر چیز دیگری مهمی، اونا بحثای مرحله بعدمونه که علل توجه و گرایش به خداست. گمان میکنم حالا دیگه برای بحث امروزمون ذهن شما رو دیگه بیش از این خسته نکنیم، نقطه ای که بهش رسیدیم یه قدم جلو اومدیم از اول گفتگومون. حالا قدم های زیاد دیگری وجود داره، اینم حالا اجمالا من بگم، هستی جهان مادی رو خدا آفریده. حالا خدا اومده باشه یک کارخونه تمام اتوماتیک درست کرده باشه که این برای کارخونه شما مواد اولیه می‌ریزی، اون برای کارخونه پیشیده ترین محصول در واقع تکنولوژیک رو به دست میاری. این کار بیشتر به علم نیاز داشته، یعنی طراحی کارخونه تمام اتوماتیک اینجوری، یا اینکه خودش اومده باشه قدم به قدم در واقع اینا رو در واقع نظارت کرده باشه، دخالت کرده باشه، درست کرده باشه. قطعاً ساختن اون کارخونه تمام اتوماتیک کار پیچیده تریه درسته و به دانش بیشتری نیاز داره. حالا که خدا را قبول کردیم، اگر ما داروینیسم رو بپذیریم، میگیم جلل خالق، ببین چیکار کرده، جهانی درست کرده که تو محیط مادی، محیطای اسید امینه ایجاد میشه به طور اتوماتیک بدون اینکه کسی دخالت کنه، بعد کم کم جلوه های اول حیات در قالب تکثیری وجود میاد، نمیدونم کم کم پرسلول آمیبا به وجود میاد، نمیدونم فلان وجود میاد، بالاخره انسان به وجود اومده. جلل خالق، خدایا چقدر تو عظیمی، یه کارخونه تمام اتوماتیک درست کردی. این همین حرفی که خود داروین زده ها، یه نامه داروین می‌نویسه به یکی از دوستاش، چون داروین می‌دونید خودش کشیشه، نامه می‌نویسه به یکی از دوستاش، میگه بعضی متدینه مذهبیه، نامه می نویسه میگه بعد نامش هم دارم من اتفاقا اگه خواستید میتونم بگردم تو کاغذم پیدا کنم.
اصلا مدعی نیست
که
میشه خدا رو
لعنت. عرض من همینه، میخوام بگم که در واقع او هم به دوستش همینه میگه، میگه بعضی خیال کردن که من این نظریه تکاملی که مطرح کردم میخوام وجود خدا رو انکار کنم. نه آقا، اتفاقا من وجود خدا رو پررنگتر دارم میکنم، میگم خدا رو ببین چقدر علم عظیمی داشته که جهانی تونسته بیافرینه که بدون هر گونه دخالت در اجزای هر پروسش، این پروسه تونسته یک ماده صفر رو به یک انسان امروزی تبدیل بکنه. پس جلال خالق چه خدای بزرگیست. دقت میکنید، میخوام دیگه از درگیری وارد این بحثا که حالا علم اگر یه روزی ثابت کرد نظریه تکامل درسته، ربطی به دین نداره، اثبات کرد که نظریه تکامل درست نیست، ربطی به دین نداره، چون دین ما بر اساس اون استدلال فلسفی ما را رسوند به وجود خدا. ما با این حرفا که این یه جاییه که ممکنه تعارض بین دین و داروینیسم مطرح بشه. دومین جایی که ممکنه مطرح بشه در گزارش هایی است که در متون مقدس دینی راجع به خلقت انسان وجود داره. اونجا بحث خدا نیست، یعنی خدا رو مشکل ایجاد نمی‌کنه. کتابای دینی رو میبره زیر سوال که میگه آقا میگه تو آیه قرآن نوشته که گل رو آورد و گل رو سرشت و درش دمید و این تبدیل شد به انسان. چقدر میکنید؟ اونم یه بحث دیگری است که اون همه اینا رو میخوام بگم که بحثایی که تو حوزه داروینیسم میشه واردش شد. اما داروینیسم باشه یا نباشه اصل وجود خدا رو هیچ تزلزلی درش ایجاد نمی‌کنه. خدا با استحکام خودش سر جاشه، چه داروینیسم اثبات بشه چه رد بشه. ما هم هیچ موضعی نداریم. متون دینی هم ادبیاتش رو اگر درست بفهمیم میفهمیم که متون دینی اصلا رسالت تاریخ بیولوژی نداشته که بخواد بیاد مثلا تاریخ پیدایش انسان رو از نظر مراحل طبیعی توضیح بده و بعد بگه یه کوزه گلی درست کرد، فوت کرد خدا توش، مثلا این کوزه گلی شد آدم بلند شد راه افتاد. اصلا متن دینی فراتر از این حرفاست. متن دینی زبانش زبان معنویت، زبان سمبولی که داره یه حقایق رو به یه زبان دیگری میگه. این که میگه تو انسان از گل سرشته شده و روح خدایی درش دمیده شده، یعنی خصوصیات طبیعی عالم طبیعت در انسان هست، خصوصیت های الهی و کمالات معنوی هم در انسان هست، آمیزه از این دوتا هست. نه اینکه یه کوزه گلی درست کرد توش بود کرد شد انسان را افتاده. یعنی اگر ما اونا رو بفهمیم میفهمیم که نه، با متون دینی هم هیچ تعارضی نداره اگر داروینیسم 100% اثبات بشه، چون قرآن و یا تورات یا انجیل، حالا تورات انجیل و اینا به دلیل تحریف شدنش بعضا در واقع حرفای غلطی وجود داره توش که خب نمیخوایم الان دفاع کنم از اون حرفای غلط اونها. تحریف
شده
تورات و انجیل دارم اینا، من هر دو رو خوندم.
بعد انجیل بله
ولی قدیم بیارم الان برات
نه معتقدی
بله باز کنم براتون بخونم ببینید.
نه
میخونم براتون، خود از خود شما میپرسم که اینا رو فکر میکنید عقلا درسته و خدایی که
همچون
خدای جهان
عقلا درست نیستش.
بله یعنی من چیزاییست که کاملا 100%
مگه اینکه اونا رو هم سمبولیک بخونم لیترال بخواهیم بگیریم قرآن هم زیر سوال.
بله نه ببینید، چیزایی وجود داره که سمبولیکه، چیزایی وجود داره که فرض کن اگر تورات صریح آمده باشه که حضرت هارون بعد از اینکه از موسی رفت به کوه طور گوساله درست کرد، مردم گوساله پرست کرد، یا انبیای زیادی بتکده ساختن و مردم رو به بت پرستی کشوندن و بعد خدا عصبانی شد نمیدونم عذاب فرستاد فلان کرد، خب اینا رو که دیگه نمیشه پذیرفت. ببینید اینا دیگه بحثای سمبولیک نیست که آدم و حوا بعد از اینکه از اون میوه ممنوعی بهشتی خوردن و دیدن که برهنن شرم کردن رفتن پشت درخت قایم شدن تو بهشت، خدا دنبال اینا میگشت و اینا رو پیدا نمیکرد تو بهشت. خب اینه تورات هست اینجا میارم، اینه که تورات چاپ انگلستان هم هست، مال ایران نیست که بگید آقا شما مسلمان ها چاپ کردید. بنابراین حالا میگم این که حالا اونا تورات، چون الان بحث ما خیلی قبل از ادیانه، هنوز ما وارد دین نشدیم، ما فعلا فقط وارد تفکر الهی شدیم. حالا اینکه انسان نیاز به دین، حالا خدا وجود داشته باشه، به قول شما خیلی آدم‌ها هستن اصل وجود خدا رو قبول دارن، کاری به دین و واجب و حرام و نجس و پاک و نمی‌دونم امثال اینا ندارن، میگن خدا رو قبول داریم هست، اما انسان با خرد خودش میتونه خودش رو اداره کنه تو زندگیش، نیازی نداشته به اینکه خدا پیغمبر بفرسته. همه اینا افسانه است، اینا یه عده آدم شیاد بودن علی عز و الله اومدن مردم رو گول زدن. اصل وجود خدا درست بوده، ولی اینا از این اصل درست سوء استفاده کردن برای اینکه یه مرید درست کنن، دور و بر خودشون رو شروع کنن کنن. حتی آدمایی که اینجوری تصور میکنن، میگم بحث نیاز انسان به دین یکی از بحث‌های مهمه که حالا بلو خدا وجود داشته باشه اما خدا ممکن انسان رو خودکفا طراحی کرده باشه، جوری آفریده باشه که این انسان با اندیشه، تفکر، تجربه، جستجو، تحقیق بتونه خودش زندگی خودش رو سامان بده، خوب و بدها رو تشخیص بده. در واقع یک تفکر سکولار، در واقع یک تفکر غیر دینی، حالا سکولار هم نه، سکولار چون باز دین رو قبول داره، منتها قلمروش میذاره فقط جنبه های معنوی، نه تفکر فقط در واقع خدا باوری که نیاز انسان رو به دین منکره و دانش همه انبیا رو منکره. این حرفا اینجا نقطه بعدی ما بعد از اینکه وجود خدا اثبات شد اینه که حالا آیا انسان نیاز به دین داشت و خدا انسان رو جوری آفریده که نیازمنده و اینه که یک هادیان و راهبرانی بفرسته براش. اگه این پذیرفته شد نیاز به دین برامون مسلم میشه، اون وقت بعد اینه که حالا خیلی خوب، خیلی ها گفتن ما پیامبریم، آیا همشون راست میگفتن؟ چجوری میشه پیغمبر حقیقی رو تشخیص داد؟ بعد در مجموعه ادیان نظریه پلورالیسم مطرحه، آیا ما میتونیم هر کد انتخاب خودمون، حالا قبول داریم هم موسی از طرف خدا اومده، هم عیسی، هم پیامبر اسلام، هم زرتشت و امثال اینا، آیا من الان آزادی انتخاب دارم؟ هیچ فرقی نمیکنه برم مسیحی بشم، زرتشتی بشم، یهودی بشم، مسلمان بشم، یا نه حتما موظفم مسلمان باشم تو این زمان. یعنی بحث پلورالیسم اونجا مطرح میشه. اینا قدم به قدم بحثایی که میایم جلو و به هر حال تا اونجایی که استدلال و منطق ما رو رسون قبول میکنیم، هیچ جایی هم بی استدلال نمیگیم. منتها نقطه‌ای که من بهش رسیدم، نمیگم شما هم حتما باید بهش برسید، نقطه‌ای که من رسیدم باش با همین تفکر گام به گام من الان رسیدم به اسلام شیعی، یعنی اسلامی که با تبیین امیرالمومنین، تبیین ائمه خدا قیام شده، نه با تبیین دیگر صحابه پیغمبر یا امثال اینا، به این نقطه رسیده همین تفکر آزاد من. ولی شما ممکن به این نقطه دیگه برسید، فقط من میتونم شما رو کمک کنم مثل کاری که امروز کردیم که تفکرهای پارازیتی رو بذاریم کنار، چون تفکرات پارازیتی از بزرگترین درگیری ذهن بشره که مانع میشه، یعنی هی ذهن از این شاخه به اون شاخه درگیر میشه، اصلا گم میکنه که میخواد به کجا برسه. تفکرات پارازیتی رو که بذاره کنار و گام به گام تفکر عقلانی بکنه میتونه قشنگ بیاد جلو. تو خطمای بعدی هم همین کار رو اگر من بتونم برای شما، عقیده رو شما باید بهش برسید، یعنی در واقع تفکر رو خود شما باید تشخیص بدید چی درسته، و وقتی رسیدی به اینکه درسته طبیعتاً باورمند میشی بهش، و وقتی باور کردی یه چیزی رو اون دیگه به حساب میاری حضورش رو تو زندگی. یعنی وقتی شما پذیرفتی که یه چیزی هست، مثلا پذیرفتی که شما همسری داری تو زندگی، اون موقع خوب زندگی رو جوری تنظیم می‌کنی که دیگه فهم می‌کنه با دوران تجردت که فقط یه نفری، حالا دیگه فکر می‌کنی باید یه ساعتی بری خونه که همسرت مثلا تنها نمونه، بعد نمی‌دونم هزینه زندگی رو هم تامین می‌کنی، غذایی تهیه کنی، لباسی تهیه کنی، سفری براش پیشبینی می‌کنی. یعنی حضور او میاد وقتی قبول کردی وجودش رو توی زندگی شما تأثیر میذاره، او رو هم به حساب میاری وجودش رو، نیازهاش رو، امثال اینا رو. آدم به هر معرفتی که رسید اون معرفت رو، آدم عاقل اینجوریه دیگه، بله ممکنه یکی هم زرم بگیره اصلا به فکر نیازه بیزنش هم نباشه و امثال اینا، ولی آدم منطقی، آدم عاقل اینه که وقتی یه چیزی واقعیتی رو پذیر رو بالا از این به بعد یه رو به حساب میاره در زندگیش و تأثیر میذاره، تغییر میده شیوه زندگیش رو با وقتی که اون چیز رو نپذیرفته بود، مثل وقتی مجرد بود، حالا که زنگ گرفت تغییر کرد زندگیش. من دارم هر باوری که انسان بهش برسه یه تغییراتی ایجاد میکنه با به حساب آوردن این باور تو مجموعه زندگیش، کم کم تبدیل میشه به زندگی مذهبی. دوباره نه یادش لغزت برم خدایی که ما در عاشقش بود، حالا یه مدتی بود که جدا بود از یاد او و حالا دوباره یاد او، برای خدا کمک میکنه که زنده بشه تو زندگیش و همسر دار با همون عشق، با اون در واقع، چون همونطور که واقعیت ها رو عقل تشکیل میکنه، همونطور که شما گفتید نیازهای روانی انسان داره که اون نیازهای روانی هم بخشیش با باوره به خدا و ارتباط با خدا ارضا میشه، راه جایگزین دومی نداره. یعنی وقتی که ما خدا رو حس میکنیم از زندگی او، چیز دیگری نمیتونه برخان جایی رو دقت میکنید، و در نتیجه خب وقتی اون خدا به حوزه معرفت ما وارد شد، اون نیازهای روانی ما هم حالا فرصت ارضا شدن پیدا میکنه، زندگی قشنگتر، دوست داشتنیتر و مطبوعتری، حالا به زبان احساس در موردی حالا میگم، نه زندگی معقولتر و منطقیتر، بلکه زندگی مطبوعتر، معنادارتر، یک جهان معنادارتر است. یعنی فرض کن حالا من این تعبیرایی که توی کلاس‌ها مختلف دوستان کردم، تو کتاب‌ها نوشتم، میگم شما فکر کن یه وقت رئیس ادارت یه آدم غیر منطقی بیشعور بیفهمند همینجوری یه وقت هم توی اداره کار میکنی یه رئیسی داری به قدری دانشمند، به قدری فهمیده، به قدری منطقی، به قدری عادل، به قدری در واقع مهربان، خیرخواه. خب تو این دوتا اداره کدومی که آدم بیشتر لذت میبره کار کن؟ یه وقت عالم رو معلول تصادفات کور و امثال اینا تعریف میکنیم، یه وقت میگیم عالم مدیری داره، خدای حکیم، خدای رحیم، خدای علیم، ها یه همچین مدیریتی برده. کدوم یکی از این دوتا لذت بخش داری؟ کدوم یکی از این دوتا جهان آدم لذت میبره؟ یا اگر ما باز به تعبیر عارفانه بگم جهان رو جلوه گاه معشوقمون بدونیم، یه کسی عاشق یه کسی باشه، حالا رفته توی تالار آینه یا توی نمایشگاه اصلا نقاشی، تابلوهای نقاشی، این نمایشگاه فقط چهره او رو، پورتره های این رو کشیدن، معشوقش از گشتن توی نمایشگاه چقدر لذت میبره و هر تابلو نگاه میکنه معشوقش رو داره میگه. اگر جهان جلوگاه خداست و هر موجودی از موجودات جهان آینه ای هستن که جلوه ای از حسن الهی تو تجلی کرده، آدمی که عاشق خداست از نگاه کردن به این تالار نقاشی عالم چقدر لذت میبره، چقدر براش دوست داشتنیه زندگی تو این جهان. و حالا دیگه گفتم دیگه اینا تأثیرهای احساسیه که عرض کردم، مال حوزه احساس هاست که اینا بر میگرده. وقتی اون سد معرفتی شکست، اون وقت فضایی برای ارضاء یک سری احساسهای بسیار متعالی، بسیار مطبوع، بسیار لذت بخش هم باز میشه.